من به طرز خیلی فجیحی ورشکست شدم. یعنی توی اون سال کل دارایی من 60 میلیون بود ولی 500 میلیون تومان چک دست مردم داشتم و خیلی شرایط سختی بود واقعا. من با همسرم شروع کردیم ببینیم چه کاری میتونیم بکنیم که از این شرایط خارج بشیم. به پیشنهاد همسرم رسیدیم به این که بیایم حلوا تولید بکنیم. نشستیم یه بررسی کردیم، گفتیم خب الان مثلا حلوایی بخوایم بزنیم با چه سبک و سیاقی پیش بریم، یه مقدار روی قسمت مدرن کردن کار و یه ذره روی سبک و سیاقش اومدیم کار کردیم، یه مقدار میشه گفت ایده رو پختیم و شروع کردیم به کار کردن.
به نام خدا، سلام، به قسمت 43 از پادکست کاربلد خوش آمدید. امروز در خدمت جناب آقای محمود حامدی‌فر هستیم، بنیانگذار و مؤسس حلوالند. آقای حامدی‌فر سلام، خدا قوت، خیلی خوش آمدید به پادکست کاربلد.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. امیدوارم که حالا یک مصاحبه و گفتگوی خدمتتون عرض کنم که سودمند و ارزشمندی با هم داشته باشیم.
مرسی از شما آقای حامدی‌فر عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید. امروز در پادکست کاربلد در خدمت شما هستیم. آقای حامدی‌فر اگه موافق باشی طبق روال این برنامه و این گفتگوها یه فلشبک بزنیم به دوران گذشته، دوران کودکی شما، دوران نوجوانی شما، برگردیم به اون حالا اولین خاطراتی که در ذهنتون هست، خاطراتی که خیلی پررنگ در ذهنتون از اون دوران. یه مقدار از اون در واقع تایم برای ما بگید، اینکه اصلا شرایط خانوادگی به چه صورت بود، چند خواهر و برادر بودی، متولد چه سالی هستید، یه مقدار ما رو ببرید به اون دوره کودکی و نوجوانی خودتون و از اون دوره برای ما و دوستان عزیز بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که میخوام خیلی کامل توضیح بدم. محمود حامدی‌فر هستم، متولد 1365 و خب در رابطه با شرایط حال خانوادگی مثل اکثریت جامعه‌ای که در اون زمان و شرایط حالا حضور داشتن، ما هم در یک خانواده کاملا معمولی در اصل میشه گفتش که چشم به جهان گشودیم و توی حالا یک خانواده‌ای که من یه برادر کوچکتر فقط دارم شروع کردیم. حالا کم کم هم میگم مثل شرایط حالا در اصل میشه گفت نسل دهه 60 که خیلی هم از کودکی شروع به کار کردن کردن، ما هم خب طبیعتا همینجوری بودش. میشه گفتش که در دوران حالا میشه گفتش تابستون ها و زمان هایی که درس نداشتیم طبیعتا سر کار بودیم و اصلا وقت بطالتی نداشتیم. خیلی کار کردن برامون یه موضوع عادی بود و به همین شکل هم حالا پیش رفتیم و تا تقریبا قبل از سربازی که حالا میشه گفت جدیتر وارد میشه گفتش بازار کار شدم.
عالی، مرسی از شما. آقای حامدی‌فر توی اون دوره، توی همون مقطع کودکی نوجوانی، آیا چشم‌اندازی هم داشتید، یک ذهنیتی، یک تصویر سازی، این که میخوای در آینده چیکاره بشی، در چه جایگاهی باشی، چه شغلی داشته باشی، در چه موقعیتی باشی، از اون دوره کودکی و نوجوانی آیا چشم‌اندازی، ذهنیتی داشتید که در آینده میخوای در چه جایگاهی باشید؟
حالا شاید نکته که میگم یه ذره بدآموزی هم داره برای نسل جوان. من خیلی علاقه به تحصیل نداشتم و توی اون دورانم یه جورایی در اصل یک سیاه نمایی بود نسبت به این که اگر کسی درس نخونه اصولا به هیچ جایی نمیرسه و موفق نمیشه و خب این یه ذره برای ما شاید حتی مثلا نقطه تاریکی بودش که میگفتیم خب الان مثلا ما درس هم خیلی حالا به صورت حرفه‌ای نخوندیم و وارد دانشگاه نشدیم، شاید مثلا کار کردن برامون خیلی سخت‌تر باشه، رسیدن به جایی، از اونجا که خب طبیعتاً نیاز یا به تحصیل بود، یعنی این دیدگاهی بودش که توی اون زمان باب بودش، یعنی یا باید پدر پولدار داشته باشی یا درس بخونی. خب من هیچ کدوم از این دوتا المان رو نداشتم و میشه گفت یه مقدار میترسیدم از این قضیه. ولی خب از اون ور رویاهای بلند پروازانه شاید منو یه مقدار متفاوت از هم نسل من کرده شو. خب میگم نه از طریق تحصیل نه از طریق سرمایه دوست داشتم که حالا از طریق کار کردن، فعالیت و پشت کار برسونم خودمو به اون اهدافی که دارم.
و خلاصه احتمالا درس و مدرسه و اینها خیلی علاقه چندانی هم پس نداشتید.
بله ببینید، من توی برهه‌ای پدرم کار پوشاک انجام میدادش، حالا یک مغازه‌ای داشتش پوشاک و منم میرفتم در کنار اون وای میستادم کار میکردم و خیلی وقتا به خاطر اینکه حالا مثلا خودم رو مفیدتر نشون بدم میرفتم حتی همسایه هاش رو راضی میکردم پیش اونا کار میکردم. یعنی مثلا میدیدید که از فردای روزی که مدارس تموم شده من سر کارم تا روز قبل از اینکه دوباره مدارس باز بشه کارهای مختلفی انجام میدادم، ولی خب بیشترشون در حوزه فروش بودش و خب علاقه داشتم که حالا تو حوزه فروش بیشتر فعالیت بکنم.
پس صرفا در حدی بود که در واقع حالا درس ها رو بگذرونید و صرفا حالا نمرات رو بگیرید و خب به این صورت بدین خب به این صورت و با این منوال پیش رفتید تا رسیدید به گفتید که دوره خدمت و سربازی. از اون دوره خدمت و سربازی برام بگید که به چه صورت بود، حالا تجربه خاصی ازش کسب کردید؟ چون که حالا بعضی افراد تجربه خوبی دارن از خدمت و البته برعکسش هم هست. دوست دارم بدونم که تجربه شما از خدمت از سربازی چی بود، چه دوره در واقع به چه صورت بود اون دوره برای شما؟
خدمت سربازی نه خیلی، حالا چون من تمام تلاشمو کرده بودم جوری حالا برم سربازی که خیلی وقتم رو نگیره، حالا سعی میکردم با یعنی به عنوان یک انسان قانونمدار اصولا مثلا همه مجموعه خیلی با من حاشیه نداشتن. من صبح میرفتم ظهر میومدم و شروع میکردم به کار کردن. اون موقع یادمه که مثلا با موتور پیش یه نفر کار میکردم، بعد از اونها که در میمدم توی پاساژ پایتخت میرداماد میرفتم با موتور کار میکردم پیش یه نفر وای میستادم و اصولا اموراتم رو به صورت حالا میشه گفت کار کردن مقطعی در حین خدمتم میشه گفت میگذروندم.
بسیار خوب و این دوره خدمت هم گذشت و بعد از اون این کار مقطعی رو ادامه دادید یا وارد کار جدیدی شدید؟
نه دیگه، بعد از پایان خدمت من شروع کردم به حالا کار کردن. یک شرکتی رو تأسیس کردیم با یکی از دوستان در کار در حوزه تبلیغات، یه شرکت تبلیغاتی رو باز کردیم، کارهای چاپ و در اصل میشه گفت به این صورت کارها انجام میدادیم. یه مدت یک سالی رو تقریبا با هم کار کردیم ولی حالا خیلی موفق نبود این کار، از هم جدا شدیم. ولی من اون کار رو ادامه دادم، اون کار رو ادامه دادم به واسطه چند نفر، چند تا حالا میشه گفتش چند جای خوب رو کاراشون رو من گرفتم و سالها هم داشتم کار میکردم. یعنی حتی شغلم رو عوض کرده بودم دیگه، دفتر تبلیغاتی نداشتم ولی کار چاپ اون مجموعه ها رو داشتم و خب برام خیلی خوب بود تو اون سالها میشه گفتش که هم درآمد خوبی برام داشت هم کار میشه گفت خوبی رو انجام دادیم تو اون سالها.
ما الان احتمالا داریم از دهه اواسط دهه 80 صحبت میکنیم، درسته آیا حامدی فرد؟ خب و احتمالا اون دوره که حالا مثل الان اینقدر فضای دیجیتال و حالا آنلاین و تبلیغات و آنلاین و اینها به این صورت مثل الان مثل امروز نبود، خیلی فکر میکنم حالا تبلیغات محیطی و چاپی و فیزیکی و کاغذی اینها خیلی به اصطلاح توی بورس بود و رونق داشت و خیلی شرط خوبی داشت.
بله من برای یه سری ارگان ها کار چاپی انجام میدادم و خب تیراژشون هم خیلی زیاد بود. حالا خیلی حوزه تبلیغات دیگه نبود توی اون دوره، حوزه در اصل میشه گفت چاپ بودش. یه سری برگه های بیمارستانی چاپ میکردم که خیلی تخصصی بود و تقریبا اکثر چاپخونه ها امکان چاپش رو نداشتن. با این مجموعه آشنا شدم که این کار رو انجام میدادن، از طریق اون پیش رفتیم و میگم حالا دوران خوبی بودش که خدا رو شکر تونستیم باهاشون کار بکنیم.
پس یعنی اوضاع شرایط از لحاظ مالی، از لحاظ درآمدی، حالا تعداد مشتری ها، حجم سفارش ها، دوره خوبی بود، یعنی رونق خیلی خوبی داشته. پس
بله بله تو اون دوره خوبی بود. من تو همون تایم ازدواج کردم، یعنی حدود سال 88، و خب برام خیلی امتیاز خوبی بود و شرایط خوبی بود. میگم به اون صورت پیش رفتیم، ولی خب این کاره هم کم 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 رنگ شد و از بین رفت و کلا من از اون حوزه کاملا خارج شدم.
یعنی بازار سلیقش عوض شد، یا اینکه شما خودتون خواستید خارج بشید از اون حوزه کاری؟
نه، ما حالا شاید قابل پخش نباشه، به رقابت از ما یکی از چاپخونه‌های سپاه اومد و خب مثلا برای من یک کاری تموم میشد اون موقع برگ 18 تومن، ولی مثلا اون چاپخونه سپاه، حالا نمیدونم کاغذ سهمیه داشته چی داشت، 14 تومن داشتش ارائه میداد اون برگه رو، اصلا یعنی چاپ شده شو کاغذش برای ما گرونتر میافتاد به غیر از چاپش. و خب دیگه نتونستیم ادامه بدیم و چون اصلا کاملا از این حوزه خارج شده بودم و این مشتری رو به واسطه حالا قدمت نگه داشته بودم، دیگه از دست رفتش، نه دیگه ادامه ندادیم این کار.
بعد که خارج شدید ایدتون چی بود برای ادامه کار؟ یعنی وارد چه حوزه شغلی شدید؟
من تقریبا از سال 90 وارد، حالا میشه گفتش که کسب و کار مواد غذایی شدم توی کار، حالا بیشتر در از تمرکزمونم روی بحث پخش مواد غذایی بود و با چند تا مجموعه کار میکردیم باز، و حالا اکثر، حالا میشه گفت کاری هم که من انجام میدادم، از تبریز یه سری کارخونه ها رو محصولاتش رو میآوردم و توی تهران و توی فروشگاه های مختلف پخش میکردیم.
آیه حامدی فر، تا الان چند تا حوزه شغلی و کاری رو اشاره کردید که رفتید انجام دادید. حالا سوالی که برای من پیش اومد این هستش که بحث سرمایه رو چی کار میکرد؟ یعنی اون سرمایه اولیه، آیا یک پسندازی داشتید که میومدید با اون کار استارت میزدید، یا اینکه حالا به صورت امانی یا اعتباری حالا اون محصول رو هرچی که بود تامین میکردید و میرفتید کارش رو انجام میدادید؟ اگه امکانش هست این بحث سرمایه رو هم اشاره بفرمایید.
بله، خدمتون عرض کنم که توی بحث حالا چاپ که سرمایه نیاز نداشت، من از طریق یکی از دوستان معرفی شده بودم به اون چاپخونه و خب چاپخونه هم میدونست که اینو من دارم برای یه جای حالا خیلی معتبری در اصل این کار رو انجام میدم، با من اعتباری کار میکرد، کارو چاپ میکردیم، تحویل اون مجموعه میدادیم، بعد از یه مدتی هم حالا یه چکی صادر میشد میومد، حالا من درصد سود خودم رو برمیداشتم، ما بقیش هم که بحث حالا اون چاپخونه بودش بهشون میدادیم. نه، سرمایه اولیه کلن اصلا نیاز نداشت، حالا اون به خاطر اعتباری که توسط حالا معرفی گرفته بودیم از ما سرمایه اولیه نخواستم.
بسیار خوب، مرسی. مرسی آقای حامدی فر. برگردیم سراغ ادامه داستان شما. گفتید که حوزه بعدی که شروع کردید بحث پخش مواد غذایی بود. این بازارش چطور بود؟ اوضاعش چطور بود؟ خب پیش میرفت؟ اوضاع، شرایط به چه صورت بود این کار؟
ما با یک مجموعه میشه گفته زنجیره‌ای شروع کردیم کار کردن که خب فروش خیلی خوبی هم داشت اون سالها، تقریبا رسیده بود به حدود 16-17 تا شعبه در خدمتون عرض کنم که در مجموعه حالا میشه گفت شرق تهران فروش خیلی خوبی هم داشتش. ما مسیر رو هم پیدا کرده بودیم، میدونستیم اون چه محصولاتی میخواد، تأمین محصولات اونو میکردیم. میگم حالا بیشترم من از سمت تبریز سعی میکردم به واسطه دوستان برم محصول تأمین بکنم و با این مجموعه ها کار کردم، فروش خیلی خوبی هم داشتیم، ولی از یه جایی به بعد من احساس کردم این مجموعه اعداد و ارقامش خیلی به نمیخونه، یعنی احساس کردم که با این شیوهی که داره کار میکنه خیلی خطره و شکستگی داره. یادم اون سالها با صاحبش صحبتی هم کردم و گفتم که مسیری که داری میری و آدمایی که اطرافتن خطرناکه، قبول نکرد. ما هم خب متاسفانه خیلی درگیر شده بودیم و خب خیلی فروش میشه گفت بالایی داشتیم و در ترنوول مالیمون با اون مجموعه خیلی زیاد بود، متاسفانه از ورشکستگی اون مجموعه هم خیلی آسیب دیدیم.
خب بعد که این اتفاق افتاد واکنشش و تأثیرش روی کسب و کار شما چی بود؟
خب ببینید، یک عددی فکر میکنم سال 94 بود اگر اشتباه نکنم، یه عددی بالغ بر فکر کنم 2 میلیارد تومن به ما بدهکار بودین شخص و این مجموعه. و خب تنها کاری که ما کرده بودیم، حالا میشه گفت تنها حرکت عاقلانه که ما کرده بودیم، این بود که با کارخونه ها و مجموعه هایی که صحبت میکردیم و قرارداد میبستیم و محصولشون رو به این مجموعه میدادیم، بهشون گفته بودیم که هر عددی میاد ما داریم محصولتون رو به این مجموعه میفروشیم، هر عددی هم بیاد ما چکای همون مجموعه رو به شما میدیم، حالا هر درصد سودمون هم که هست، هر مثلا 3-4 پارت یه دونه از چکا رو ما در اصل به عنوان پورسانت خودمون برمیداریم و کاری هم به پاس شدنه نداریم. یعنی من قشنگ یادمه که دونه دونه یه صاحب کارخونه ها رو من می آوردم، مجموعه های رو نشون می دادم، گفتم آقا اینجاست، شرایط هم اینه، اگر می خواید ما با شما در اصل به این صورت کار کنیم و اینا هم قبول می کردن، چون مجموعه بسیار بسیار پر رونق و شلوغ بودش، ولی متاسفانه حالا میشه گفتش که زمین خوردش دیگه.
بعد سال 94 که این اتفاق افتاد، شما چیکار کردید؟ موندی توی همون حوزه یا خارج شدید؟
ما به پیشنهاد یکی دوتا از همکارا، چون ما توی این حوزه تقریبا 4 نفر شریک بودیم، با یکی دو نفر از اون نفرات دوباره ادامه دادیم و یکی از فروشگاه‌های همون مجموعه رو خودمون برداشتیم و بعدیم در اصل وارد حوزه هایپر شدیم، که حالا به نظر خود من بزرگترین اشتباه میشه گفت کاری من در طول زندگیم تا به امروز بوده. و توی اون مرحله پخش با اینکه 2 میلیارد از مجموعه ما سوخت، ولی ما در اصل میشه گفت از سود ضرر کردیم، یعنی پولی رو وسط نذاشته بودیم توی این حوزه که بخوایم ضرر بکنیم. خب خیلی نظر اعتباری به نظرم به من صدمه خورد، ولی خب کارخونه ها هم چون در جریان بودن، حتی من قشنگ یادمه که قبلش به یه سریشون گفتم آقا دیگه جنس ندید، ولی قبول نمی کردم، می گفتن نه این مثلا یه ذره حالا به مشکل خورده دوباره سرپا میشه، اگه جنس بدیم میتونه سرپاشه، که خب ضرر اون کارخونه ها خیلی بیشتر شد اون آخر، به خاطر اینکه تو اون مرحله که این ورشکست شده بود نباید این کارو ادامه میدادن.
چرا به نظرتون ورود به حوزه هایپرها اشتباه بود؟ چون که در ظاهر حالا هایپرها به خصوص حالا دهه 90 فروش خوبی داشتن، بازار خوبی در واقع داشتن، حالا در ظاهر چیزی که ما میدیدیم یک در واقع حوزه مناسب بود، چرا به نظرتون این اشتباهش ناشی از چی بود؟
اولا خب این کار یه کار بسیار سرمایه بری بود که خب ما اون سرمایه مورد نیاز رو نداشتیم، یعنی از نظر ریالی اصطلاحاً باید چپمون خیلی پرتر از این می بود که وارد این کار شدیم، این کار فکر میکنم خیلی عدد بیشتری می برد. جایی هم که گرفته بودیم خب جایی بسیار وسیعی بود، یه جایی بود تقریباً 1200 متر، ولی تو منطقه ضعیف و خب ما فروش خوبی داشتیم، ولی فروش همه حالا اصطلاح مواد غذایی همه میمدن روغن و شکر از ما میخریدن که سود نداشت و با اون حاشیه سودی که اونجا داشتیم نمیشد هزینه ها رو در آورد و ما فکر کنم بعد از تقریبا 1 سال مجبور شدیم که اونجا رو جمع بکنیم.
بسیار خوب، و بعد از اون چه اتفاقی افتاد در ادامه؟
دیگه در ادامه ما میشه گفتش که من به طرز خیلی فجیحی ورشکست شدم، یعنی توی اون سال کل دارایی من 60 میلیون بود ولی 500 میلیون تومن چک دست مردم داشتم و خیلی شرایط سختی بود واقعا. میگم 2-3 نفر شریک دیگه هم داشتم، ولی احساس کردم که نمیتونیم با این شراکت پیش بریم و من باید یه مسیر فکر کنم متفاوتی رو پیش ببرم. به پیشنهاد یک استادی که میگفت آقا ایده هاتون رو بنویسین، من با همسرم شروع کردیم ببینیم چه کاری میتونیم بکنیم که از این شرایط خارج بشیم. کلی حالا میشه گفت ایده و میشه گفت راهکار چیدیم و بنویس و چه کارهایی از دستمون برمیاد، به پیشنهاد همسرم رسیدیم به این که بیایم حلوا تولید بکنیم. کار متفاوت، کاری که حالا شاید توی اون روز خیلی هم سررشته نداشتیم ازش و پیشنهاد به نظر خود من خیلی جذاب اومد. نشستیم یه بررسی کردیم، گفتیم خب الان مثلا حلوایی بخوایم بزنیم با چه سبک و سیاقی پیش بریم، یه مقدار روی قسمت مدرن کردن کار و یه ذره روی سبک و سیاقش اومدیم کار کردیم، یه مقدار میشه گفت ایده رو پختیم و شروع کردیم به کار کردن.
مرسی، عالی عالی. آیه حامدی فر، قبل از اینکه ادامه بدیم و بریم سراغ داستان حلوالند، من حالا یکی دو تا سوال برام پیش اومد. خب شما از تقریبا اواسط دهه 80 وارد حوزه کار شدید و کار کردن رو شروع کردید. دوست دارم بدونم از تاریخی شروع کردید تا قبل از راه اندازی حلوالند، اگه بخواید یکی دو تا سه تا نکته خیلی مهم، تجربه، درس که گرفتید از این مسیر کاری خودتون، یکی دو تا سه تا نکته مهم رو برای ما و دوستان بفرمایید، به نظرتون اون مهمهاش، اون پررنگهاش چیا هستن؟
خیلی نکته ای که حالا میشه گفتش من خیلی بهش رسیدم، حالا یکی از اصلی ترین نکاتش نکته شراکته. ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که توی آغاز کار همه دوستانه پیش میرن، همه میگن که بابا هر چی باشه با هم دوره هم بر میداریم و میخوریم، و اول شراکت هم همیشه فقط فکر سوده، یعنی اینکه خب ما این کار رو میایم اینجوری میشه، ما ماهی این میلیون تومن پول در میاریم، 50% برای تو 50% برای من، هر کاری هم بود همه با هم انجام میدیم. این استارت کاره به نظر من و بزرگترین اشتباه کسب و کارهاست، مخصوصا توی ایران که همه چیز با تعارف و دوستی و اینجور چیزا پیش میره. یه بنده خدایی به من یه خاطره ای رو میگفت ما توی آلمان بودیم، یه جایی بودیم دیدیم دو نفر آدم دارن با هم میجنگن و دعوا و درگیری و این میگه اون میگه، عرق میریزن یه سری کارا میکنن. میگفت یه ذره گذشت، من گفتم که چیه ماجرای بین شما، چی کار داریم میکنین، آخه چرا انقدر داریم با هم میجنگین؟ گفت من میخوایم یه کسب و کاری رو شروع بکنیم، داریم راجع به اون صحبت میکنیم. گفت من برگشتم گفتم آقا اصلا شما کارو شروع نکنید با این روحیتون، این کار اصلا به درد شما دارین همین اول کار می جنگین. گفت نه، ما تمام جنگامون و تمام اتفاقات خوب و بدی که قرار بیفته رو اولش سرش اینجوری بحث می کنیم، به یک چارچوبی می رسیم، دیگه آخر کار یه چنین چیزی رو نداریم، آخر کار با هم دست می دیم، خدافظ، هر کس کار خودش رو انجام داد. توی کشور ما کاملا متفاوته، یعنی همه اول کار خیلی دوستانه دست میدن و میان و چیز میکنن، آخر کار فکر میکنم این ذره متفاوت تمام میشه. ما هم با فکر میکنم حالا ما هم جزء همون دسته ها بودیم، عدم میشه گفتش که چارچوب بندی کار و نامشخص بودن وظایف شرکا، فکر میکنم بزرگترین آفت کسب و کارهای مشارکتی و شراکتیه، و به همین خاطر من فکر میکنم بزرگترین درسی که من گرفتن این بود که حالا که ما به خاطر تعارف ها و شرایطمون نمیتونیم کار مشارکتی انجام بدیم، همون بهتر که کار شراکتی انجام ندیم. میگم هنوزم که هنوز اعتقاد دارم که کار شراکتی کار بدی نیست، تو اکثر حوزه هایی که من کار کردم تیگه سالهای گذشته حداقل یک الی دو تا شریک داشتم، ولی واقعا کار سختیه. از یه جایی به بعد به خاطر این نامفهوم بودنه و نامشخص بودنه، به نظر من دو طرف ماجرا همیشه ناراضین، یعنی یکی میگه من پول بیشتر گذاشتم، یکی میگه من خیلی دارم کار میکنم، یکی میگه فشار کار روی من بیشتر از همه است، و این عدم رضایتی روی برکت اون کسب و کار هم از نظر من تأثیر میذاره که شاید خیلی از کسب و کارها سر همین برکته به بنبست میخورن.
نکته جالبی اشاره کردید آیه حامدی فر، بحث برکت، این واژه، این مفهوم، چون که ما خیلی میشنویم از کلام حالا دوستان مختلف، افراد مختلف. دوست دارم بدونم تعبیر و تعریف شما از این واژه برکت چیه و اینکه آیا خودتون تجربه شخصی داشتید، آیا در کارتون جاهایی بوده که از نزدیک حس کرده باشید، لمس کرده باشید اون برکت در کار رو؟
ببینید، برکت یک موضوعی است که در محاسبات نمیاد ولی خب کاملا رویت میشه. بعضی وقتهای هر کاری که شما میکنید حتی در وجود در حالت سودمند بودن اون کسب و کار احساس میکنید اون مانده ای از این کسب و کار به شما نمیرسه، یه اتفاق خیلی عجیبی میفته و اصلا شما در اصل میشه گفت اصلا خیلی حالت سادش به پول نمیرسید اونجوری، یا مثلا به اون اهدافی که گذاشتید نمیرسید. ولی بعضی وقتا اون رضایتمندی همه ارکان اون کسب و کار، یعنی خب خیلی پیش میاد در همین مجموعه ما. من خیلی این کلام رو شنیدم که مثلا نفراتی پیش ما کار کردن گفتن آقا مثلا من حقوقم نسبت به مجموعه قبلی یا تغییری نکرده، یا چه بسا مثلا یهو یه نفر اومده گفته که آقا من 5 تومنم از شما دارم کمتر میگیرم نسبت به مجموعه دیگه ها، ولی نمیدونم چرا هر کاری میخوام بکنم میتونم انجام بدم ولی جای قبلی نمیشد. شاید قابل لمس نیستش ولی شاید، و بعضی نکات به نظر من شاید خیلی دلی باشه، اینکه من واقعا از دلم بیاد. من همیشه به بچه ها میگم مثلا واقعا وقتی من یه حقوقی رو پرداخت میکنم، یه مبلغی رو پرداخت میکنم، چشمم دیگه دنبال اون نیست حداقل. یعنی من میگم الحمدلله نوشه جان شما به عدد رسیدی، و یکی از آرزوهای ما هم همیشه این بود. یعنی من قشنگ یادم از زمانی که مجموعهمون 2 نفر بود، یعنی فقط من و همسرم هم کار میکردیم، گفتم خدایا نمیشه مثلا یه کاری بکنی رزق و روزی مثلا 100 نفر 200 نفر 1000 نفر از طریق کسب و کاری که ما داریم انجام میدیم برسه، و این خب جز علایق خود من بود. و الانم خدا رو خیلی شاکرم تو این قضیه که، و فکر میکنم مثلا این یکی از المانهای برکته و به ما قطعا برکت میرسه. 4 نفر میرن یه نونی سر سفرهشون میبرن، خواسته یا ناخواسته، شاید خیلی اصلا به ذهنشون هم نگذره، چون قطعا ما چیزی اضافه تر از حق کسی نمیدیم که بگیم آقا مثلا ما داریم اینو صدقه میدیم خدایی نکرده، یا مثلا چیزی. هر کس زحمت میکشه یک روزی میبره، ولی خب این واسطه روزی شدن فکر میکنم یکی از المانهای و نشانه‌های برکته.
مرسی مرسی، عالی آیه حامدی فر عزیز. حالا قبل از اینکه بریم ادامه داستان حلوالند رو بشنویم از زبان شما، من باز یک سوال دیگه داشتم. گفتید که در واقع کسب و کار قبلی با 500 میلیون بدهی در واقع مدو دست شما و در چنین جایگاهی بودید. دوست دارم بدونم توی اون مقطع به لحاظ فکری و ذهنی آیا پیش اومد که براتون ناامید بشید، دل سرد بشید؟ چه احساساتی داشتید اون موقع وقتی که با چنین اتفاقی، با چنین بدهی روبرو شدید؟ چرا اینو میپرسم؟ چون الان هم خیلی از دوستان، خیلی از بچه ها با این احساسات روبرو هستن، با احساس سرخوردگی، احساس در واقع حالا اینکه دیگه نمیشه کاری کرد، احساس اینکه به بن‌بست رسیدن، بی‌ثباتی. دوست دارم تجربه شخصی شما رو بدونم، شما آیا روبرو شدید با چنین احساساتی و اگه وجود داشت چیکار کردید که غلبه بکنید، چیکار کردید که از پسش بر بیایید و بتونید ادامه بدید؟
من توی اون مقطع 2 تا بچه داشتم و خب چرا، شرط خیلی سخت بود و اصلا هم قرار نیستش که خیلی شعارگونه صحبت بکنیم. چرا، من شاید هر شب آرزو میکردم که صبح از خواب بلند نشم، فشار بسیار زیاد، و حالا میشه گفت که اینکه من کشش بدهی رو نداشتم اصلا. یعنی مثلا خب شما خیلی آدم ها رو میبینین که به عالم و آدم بدهکارن، میخندن، میگن مثلا این خیالشون نیست، ولی من اصلا چنین خصلتی نداشتم و خب خیلی ناراحت بودم از این موضوع که خب ما بدهکاریم، مثلا اون بنده خدا پولشو نیاز داره، اینجوریه فلانه، و حال روحی بسیار بسیار بدی داشتم و اصلا نمیدونستم چی کار کنم. و توی چنین شرایطی با چنین حال روحی اصولا مغز آدم هم خیلی خوب کار نمیکنه، یعنی ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم. یک مستی ناخودآگاهی در مغز آدم به وجود میاد که هیچ راهکاری براش نداره. فکر میکنم توی این قسمت شاید یار خوب خیلی میتونه آدم رو کمک بکنه، تو دوره ای که شاید خیلی از نزدیکان آدم رو ترک بکنن، داشتن یک نفری که امید در اصل امیدتون بهش باشه، در کنارتون باشه و تو هیچ لحظه شما رو قضاوت نکنه به اینکه مثلا تو اشتباه کردی، این اتفاق افتاد، این فکر میکنم اون جرقه امیده بود که توی قلب من زنده مونده بود و همون باعث شد که ما بتونیم ادامه بدیم. چون توی لحظاتی که معمولا آدم ها شکست میخورن، همه اطرافیان خیلی علاقه دارن با یک جسی بگن ما میدونستیم تو موفق نمیشی و تو اینجوری شدی و این حرکت شاید و رفتار حالا میشه گفت خیلی بدی که اطرافیان دارن باعث میشه اون فردی که شکست خورده بیشتر زمین بخوره و خب طبیعتاً از این نفرات ما کم در کنار خودمون نداشتیم، همه همینن. یعنی اصولاً دقت کنید کسی که داره زمین میخوره، اکثر آدمایی که دورو برن یه لگد هم بهش میزنن که کاملا زمین بخوره. من فکر میکنم تنها بارقه امید تو اون لحظات همسر من بود که در کنار من بود و کمک کرد که ما از بین نریم.
آیه حامدی فر، برگردیم سراغ داستان حلوالند و اون روزهای اولیه. گفتید که خب حالا بعد از اینکه اون اتفاق افتاد و اون ورشکستگی و بدهی به وجود اومد، حالا ایده این مطرح شد که توی خونه حلوا درست بکنید. خواستم بدونم برگردیم به اون روزها، اینکه آیا خب این ایده در واقع به چه صورت بود؟ آیا قبلش تجربه درست کردن حالا شیرینی، حلوا اینها رو داشتید و اینکه برنامه‌تون چی بود؟ یعنی می‌خواستید که کجا بفروشید؟ مشتری‌هاتون کیا باشن؟ یکم برگردیم سراغ اون روزهای اول، از اون در واقع اتفاقات، داستان روزهای اول در واقع راه اندازی حلوالند برامون بفرمایید.
بله، ما به این موضوع فکر کردیم، یه چند تا موضوع پیش اومد. من خیلی تاکید میکنم به کسایی که میخوان یه کسب و کاری رو شروع بکنن، فکر میکنم هیچ کس غیر از خدا نمیتونه آدم رو کمک بکنه. خب بحث پختش رو همسر من چون کلن علاقه به پخت غذا و شیرینی رو همیشه داشت، پیشنهادی هم که داد گفت آقا این کار از دست ما برمیاد در حال حاضر و میتونیم با یک سرمایه خیلی کمی شروع بکنیم. فروش رو هم به دو تا قسمت تقسیم کردیم. یه بحث میشه گفت اینستاگرام بود که خب گفتیم ما توی اینستاگرام میفروشیم و تبلیغات میکنیم. تبلیغات که اصلا اون موقع تو ذهنمون نبود، خیلی حوزه اینستاگرام به حرفه‌ای بودن الان نبود، اصلا یک فضای بسیار متفاوتی بودش. یکی هم بحث یه سری دوستانی بود توی مثلا جاهایی مثل حسینیه ها و مساجد که من میگفتم خب من چنین دوستانی هم دارم و قطعا الان ما حلوا تولید بکنیم ببریم به اینا ارائه بکنیم دیگه، اصلا میگن خب پس اگه شما این که قطعا ما ازتون میخریم. ما رو این دوتا حوزه شروع کردیم کار کردن، گفتیم با این محصولات پیش میریم. تنها تفاوت ما نسبت به حالا شاید خیلی از کسایی که رو آوردن به سمت حلوا اینا این بود که یکی گفتیم آقا ما کاملا تخصصی فقط حلوا کار میکنیم، وارد حوزه دیگه ای نمیشیم. نمیدونم یه نفر بیاد به ما بگه حالا دارید حلوا میزنید، تولد پسر منه، بیاید یه کیکی هم بزنید، نمیدونم حالا بیا عید دیگه شیرینی هم تولید بکنیم. گفتیم نه، ما وارد این حوزه ها نمیشیم، فقط میایم روی حلوا کار میکنیم. و از اون طرف هم من خیلی علاقه داشتم که حالا این محصول رو به نوعی بسته بندی کنیم، دیزاین کنیم، قالب بزنیم که مردم در حالت غیر مراسم عزام ازش استفاده کنن. این هدف خیلی خیلی رویایی من بود، همیشه میگفتم آقا کسی داره میره مهمونی باید بیاد حلوالند از حلواهای ما بگیره به عنوان شیرینی و ببره. و این هدف گذاری رو کردیم و استارت زدیم.
آیه حامدی فر، حلوا در واقع محصول و شیرینی هستش که از قدیم رایج بوده بین ما ایرانی ها و خب در مراسمات حالا خاص، در مراسمات سنتی استفاده می شده. دوست دارم بدونم آیا خب الان که حالا من می بینم نسبتاً باز زیاد شده این که حالا حلوا رو به صورتهای مختلف ارائه می کنن، ولی احتمالاً اون تایمی که شما شروع کردید اصلا به این صورت مطرح نبوده که حالا با بسته‌بندی های خاص در ظاهرها، ابعاد و مدل های خاص خیلی متنوع در واقع حلوا ارائه بشه. دوست دارم بدونم آیا همون روزها، همون ابتدای کار یک تحقیق بازاری کردید، رصد کردید، بررسی کردید، در واقع اینکه تونستید حالا این نوآوری رو داشته باشید، اینکه حلوا رو چیزی که از قدیم به صورت سنتی بین ما ایرانی ها بوده، جا افتاده بوده و فقط در یک سری مراسمات خاص استفاده می شده، اینکه بتونیم به یک شکل جدیدی، به شیوه تازه‌ای این رو ارائه بدیم.
ببینید دوره‌ای که ما شروع کردیم به کار حلوا، حالا اکثر جاها و در اصل میشه گفت خونه ها، مثل خونه های خود ما ها، حلوا رو توی پیش دستی میریختن، با پشت قاشق هم تعظیم میکردن و دوتا هم خط میکشیدن و مثلا نهایتش که پودر نارگیلی، پودر پسته ای هم روش میریختن، این میشد تزیین حلوا. چیزی که حالا از روز اول ما کلن سعی کردیم مثلا به این سبک و سیاق حلوا اصلا ندیم، ارائه ندیم، و از روز اول سعی کردیم حالا قالب مثلا رفتیم مال محصولات دیگر و قالب های مختلف رو آوردیم، شروع کردیم طراحی کردن، یا بحث حالا بسته‌بندی های خرمامون رو جوری بسته‌بندی کردیم که خیلی متفاوت باشه، متمایز باشه، و میگم کلا سعی کردیم همه چیز رو عوض کنیم. یعنی من میگفتم اگر کسی اون حلوا رو میخواد که اون حلوا تو خونه ها هست، من میخوام کاری ارائه بدم که تو خونه ها نباشه، تولیدش سخت باشه و یه دغدغه خیلی مهمی رو از رودوش خیلی از خانواده ها برداریم.
آیه حامدی فر، دوست دارم اینجا از نقطه عطف صحبت بکنیم، یعنی اینکه آیا به نظرتون اون اتفاقی که افتاد، حالا اون بلاگری که برای همسرش حلوا تهیه کرد و بعد اون رو منتشر کرد، تبلیغ کرد، کلی بازخورد مثبت برای شما داشت، کلی در واقع بعد از اون نمودار عوض شد، فروش و مشتری ها خیلی زیاد شدن، آیا اونجا رو میتونیم به عنوان نقطه عطف شما، نقطه عطف حلوالند در نظر بگیریم، یا اینکه نه حالا جای دیگه بود این اتفاق، در واقع یه نقطه عطف دیگه ای داشتی تو مسیرتون؟ دوست دارم از حالا نقطه عطفی اگه در کارتون بوده اون رو بدونم.
نکته جالبی که همیشه من میگم اینه که ما از لحظه ای که فکر کردیم به این که چه کاری انجام بدیم و کجا در اصل محصول بفروشیم و چی کار بکنیم، فکر کنم 48 ساعت بعد ما اولین مشتریمون رو گرفتیم. یادمه که به یکی از دوستان من گفته بودم که ما میخوایم چنین کاری انجام بدیم، به من زنگ زد گفتش که یه نفری فوت کرده، ما خورما میخوایم، میگه مثلا یه کار شیک بیار. یعنی فکر کنید ما نه عکسی داشتیم، نه نمونه کاری سفارش گرفتیم و یه کاری تحویل دادیم که قشنگ یادمه که من وارد اونجا شدم همه میگفتن این چیه، چقدر خوشگله و چقدر قشنگ چیدین، و از همونجا استارت خورد. فکر کنم اگر اشتباه نکنم اولین عکس پیج اینستاگرام ما باشه، یعنی اون محصوله، و از همونجا شروع کردیم کم کم توی اینستاگرام محتوا میذاشتیم، و چون کار جدیدی بود خیلی استقبال شد ازش، هر کس میدید میگفت چقدر کار قشنگیه. و یه تفاوتی که ما نسبت به پیجای اینستاگرام و پیجای کاری که اون موقع ها داشتن کار میکردن داشتیم این بود که ما عکس محصول نهایی رو میذاشتیم. مثلا من میرفتم پیجای شکلات یا پیجای یه سری محصولات دیگه، مثلا میدم از یه دونه شیرینی عکس گرفتن گذاشتن، من میگفتم خب حالا این یه دونه شیرینی اینو چجوری میخواد برای من بسته‌بندی کنه، تو چی میخواد بفرسته. ما عکس محصولات نهایی رو میذاشتیم، یعنی مشتری اون عکسی رو میدید که دقیقا قرار در خونش تحویل بگیره، و چون محصول یه محصول نهایی بود، نه یه در اصل میشه گفتش ماکت، خیلی مردم راحت تر قبول میکردن که خب این یه محصول واقعا با ما میبینیم، اینو اگر بخوام ببریم هدیه بدیم کاملا مشخص بودش. به همین خاطر خیلی راحت تر به نظرم ما به مشتری رسیدیم توی اون دوره.
پس تا یک دوره نسبتا خوبی کانال اصلی و مسیر اصلی فروش شما پیج بود، درسته؟ و دوست دارم حالا اینو بدونم که بعدش حالا کی وبسایت اضافه شد و کی حالا فروشگاه‌های حضوری اضافه شد، این داستان اضافه شدن کانال‌های جدید رو دوست دارم بدونم.
ما خب این کسب و کاری که توی خونه داشتیم کار میکردیم سرمایه‌مون هم بسیار بسیار پایین بود. ما چون اول سال 98 در از این کار شروع کردیم، یه مدتی داشتیم کار میکردیم توی اینستاگرام، بعد یکی دو نفرم مثلا از این بلاگرا کارامون رو دیدن، به ما میگفتن کار به ما رایگان بده ما تبلیغاتو بکنیم. به قدری ما با این فزان میشه گفت ناشناس بود برامون و قبلا کار نکرده بودیم، من حتی میگفتم نکنه مثلا من این نمونه ها رو بدم فایده ای نداشته باشه. عدد خیلی زیادی هم نمیشدن نظر مواد اولیه. یادمه که اولین بار حتی خیلی ریسک کردم، یعنی گفتم حالا ریسک میکنیم دیگه، نهایت 150 هزار تومن جنسی که دادیم میسوزه. یعنی در این حد ما با فزان غریبه بودیم. حتی یادمه به یه بلاگری تولد همسرش بود به عنوان شیرینی از ما خرید کرد، گفت کاراتون خیلی قشنگه من میخوام به عنوان شیرینی بگیرم، گرفت و فکر کنم اصلا تغییر کرد ماهیت کار ما از لحظه‌ای که ایشون گرفت. یعنی به فاصله از لحظه‌ای که رسید در به منزلش، همون لحظه قشنگ یادمه که عکس و فیلم گرفت توی پیج اینستاگرامش گذاشت و سیر فالوور و میشه گفت دایرکت بود که سمت ما اومد. یه تعداد خیلی زیادی یه سری ها سفارش میدادن، یه سری ها میگفتن اینا چیه اینا، اصلا پیجمون کاملا متحول شد. ما فهمیدیم که اصلا شاید توی این 5 ماه گذشته 4 ماه گذشته کارش رو کردیم، چه اشتباهی کردیم اصلا ما نرفتیم سراغ تبلیغات. از اون موقع به بعد شروع کردیم یه تبلیغات ریز با این به اصطلاح الان مینی بلاگرهای اون موقع رفتیم و خب خیلی ما رو کمک کرد و چیز کرد. داشتیم خوب پیش می رفتیم، خوردیم به آبان 98 که باید معرف حضورتون باشه اینترنت ها قطع شد و همه چیز به هم ریخت و بعد الگوریتم اینستاگرام و ما کلی تلاش کرده بودیم. من قشنگ یادمه ما پست می زاشتیم 1500 تا از هر پستمون فالوور می گرفتیم، یعنی به قدری توی اون موقع ها رو اومده بود، هم اینستاگرام خیلی چیز بود، هم عکسامون اصطلاحا همه تو اکسپلور بود و خیلی خوب میگرفتیم. ماجرا آبان 98 شد، 2 هفته اینترنت ها قطع شد، پیجمون خیلی افول کرد، ولی خب بعدش که وصل شد چون همه یه اتفاق موازی براشون افتاده بود، به فاصله فکر کنم 2 هفته اینا دوباره شرط پیجمون اوکی شد. باز دوباره داشتیم خوب پیش میرفتیم، رسیدیم به کرونا و اسفند و اون اتفاقات عجیب غریبش. ما فکر میکنم تقریبا بیش از 1.5 سال از افتتاح مجموعه حلوالند گذشته بود و ما توی خونه که داشتیم کار میکردیم، توی خونه کارمندم داشتیم، یعنی زورمون به گرفتن کارگاه و مثلا اینجور چیزا نمیرسید، ولی از اون برم کار انقدر زیاد شده بود که نمیتونستیم توی در اصل فقط خودم و همسرم کار بکنیم. 2 نفرم به ما اضافه شدن ولی توی خونه، دقیقا خونه تبدیل به یک کارگاه کوچیک می شد. صبح به صبح اینا می اومدن شروع می کردیم به کار کردن تا در از پاسی از شب واقعا، و شروع کردیم کار کردن. سال در اصل بهمن 99 ما یه جایی رو من رفتم پیدا کردم و دنبال کارگاه می گشتم، مثلا دنبال مغازه نبودم، رفتم وارد کارگاه شدم، رفتم یه جایی دیدم یه املاکی بودش، گفتم که من یه جایی میخوام برای کارگاه. کار چیه؟ گفتم اینجوری. گفت این مغازه بغل. گفتم نه من مغازه نمیخوام، من یه کارگاه میخوام. گفت که خب به یه قیمتی بهت میدیم که فکر کن کارگاه گرفتی. خب مغازه تا سقف سنگ بود و همه استانداردهای میشه گفت بهداشتی رو داشت، اون چیزی که ما نیاز داشتیم، قیمتش هم قیمت مناسبی بود تو اون موقع و من اونجا رو گرفتم. بعد بهش گفتم آقا من اینجا رو استفاده مغازه نمیخوام بکنم، من از دم در میبندم. که قشنگ ما مغازه رو گرفتیم از دم در بستیم که اصلا تو دیده نشه، چون فقط کارگاه میخواستیم، فضا هم یه سود 70 متر بود. شروع کردیم اونجا کار کردن و در اصل میشه گفتش که فعلا اومدیم وارد، حالا میشه گفت فضای کاری شدیم، که بعد حالا به مرور اونجا رو یه تغییراتی دادیم و خیلی بهش اضافه کردیم. ببینید آدم ها اصولا توی حوزه کاری خیلی علاقه و عجله دارن و دوست دارن خب از مسیرهای میونبر عبور کنن و به اون هدفشون برسن. فکر میکنم اون بلاگره یک مسیر میانبری بود برای ما، به خاطر اینکه شاید مثلا ما در روز 10 تا مثلا فالوور میگرفتیم و با اون شیوه میخواستیم پیش بریم، خیلی کار زمانبری بود. نکته بعدی همین بود که میگم توی دوره‌ای بود که مردم خیلی به بلاگرها اعتماد داشتن. یعنی مثلا بلاگر میگفت من رفتم فلان لباس فروشی، این لباس رو دیدم چقدر باحاله، چقدر قشنگه، همه هم میخرید. حالا مثل الان نیستش، چون الان نسبت به بلاگران یه ذره گارد بیشتره و خیلی ها شاید قبولشون نکنن، ولی تو اون دوره بله کاملا من فکر میکنم که اون بنده خدا خیلی به ما کمک کرد. ما 2000 تا فالوور داشتیم، بعد از تبلیغ اون بنده خدا شد 3500 تا. یعنی درصدی هم حساب کنیم خیلی عدد خوب، ما 70-80% فالوورامون افزایش پیدا کردیش و خب خیلی ما رو کمک کردین. برای ما یک میشه گفت جامپ خوبی بودش و خیلی کمک کرد. میگم این قضیه تغییر داد نگرشمون رو که ما میتونیم با تبلیغات هم خیلی کار رو انجام بدیم.
مرسی مرسی، عالی. و آقای حامدی فر، فروشگاه بعدی کی اضافه شد و اینکه آیا باز هم نقطه عطفی داشتید در مسیر کاریتون؟ خب نقطه عطف اولی شاید بگیم همون زمانی بود که شما یک پیج 1000-2000 تایی داشتید، خیلی کوچیک بود و حالا با یک تبلیغی خیلی در واقع سر و صدا کرد، خیلی اتفاقات مثبت افتاد برای شما. و در ادامه مسیر حالا چطور، باز نقطه عطفی داشتید در واقع درباره ادامه مسیر رشد خودتون برامون بگید؟
حالا به یک عنوان یک شاخصه اگر بخوام بهتون بگم، خیلی اتفاق دیگه خارق‌العاده و خاصی برای ما نیفتاد، ولی توی یه مرحله هم ما اومدیم اون کارگاه رو، طبقه پایینش رو هم گرفتیم اضافه کردیم به کارگاه و یه بخشی از اون قسمت مغازه رو ما دیوارکشی کردیم و یه ذره دیزاین کردیم، اونجا رو به عنوان اولین فروشگاه حضوریمون در از شروع کردیم به کار کردن، که فکر میکنم اونم خیلی تاثیرگذار بود. یعنی تا اون روز شاید ما خیلی جرأت این کار رو نداشتیم که بگیم حالا ما یه مغازه جدایی هم داشته باشیم برای فروش حلوا. خب برای خودمون یه اتفاق خیلی عجیبی بود که مثلا به یادم دقیقا هر کس هم میدید میگفت یعنی یه فروشگاه این شما که فقط حلوا میفروشیم؟ گفتم بله. میگفت مگه میشه؟ میگفتم آره هستی الان هست. و از وقتی که حالا میشه گفت اومدیم وارد حوزه مغازه، فروش آنلاینمون کماکان، حتی همین الان هم خب فروش آنلاین ما میشه گفت درصد فروش بیشتری داره تا فروشی که در فروشگاه همون داریم. بچه های فروش آنلاین، تیم فروش آنلاین ما و تیم ارسال ما بسیار تیم بزرگتری نسبت به تیم فروشگاهی ما. ولی خب بحث فروشگاه برای مجموعه ما یه بحث اعتباری بود، اینکه خب ما محصول آنلاین میفروختیم، شاید خیلی ها جرأت این که مثلا از ما خرید بکنن رو نداشتن. مثلا میگفت از کجا من پولو بدم شما جنسو برای من بفرستید؟ به هر حال کم هم این اتفاقی نیفتاده دیگه، یعنی فروشگاه های آنلاینی که سر مردم کلا گذاشتن تعدادشون کم نیستش. و خب این فکر میکنم تو حوزه اعتباری خیلی به ما کمک کرد فروشگاه حضوریمون.
آیه حامدی فر، حالا درباره الان حلوالند برامون بگید. خب داستان راه اندازی و اینکه تا الان به اینجا رسید رو گفتید، حالا دوست دارم بدونم الان حلوالند در چه جایگاهی، چه تعداد مشتری داره، حالا محصولاتش چیا هستن، چه تنوعی داره، چه تعداد همکار، چه تعداد پرسنل در واقع دارن با شما همکاری میکنن. یه مقدار از الان، از این روزهای حلوالند برامون بفرمایید.
مجموعه ما که الان تقریبا حدود 80 نفر میشه گفت همکار ما داریم که توی مجموعه دارن کار میکنن، و خب دوتا هم که شعبه حضوری داریم در حال حاضر، که حالا یکیش توی خیابون دولت هستش، یکی هم همون مقر قدیمیمون توی منطقه ستاری. این دوتا شعبه رو داریم. خب انواع و اقسام مسیرهای فروشیمون هم که خب از سالهای سال پیش بوده، از سایت و اینستاگرام و واتساپ و اسنفود و حالا خیلی از پلتفرم های دیگه، با یه سری مجموعه های همکار هم الان خوب کار میکنیم، مثل نان سحر، نان روز، دهکده پروتئین، اینا مجموعه های همکار هستن. از نظر تنوع ما تا تقریبا شهریور سال گذشته خب حوزمون فقط حلوا بود و خیلی سعی میکردیم روی حلوا و تنوع اونا پیش بریم. از شهریور سال گذشته اومدیم وارد حوزه دسر هم شدیم. حالا چون اعتقادمون اینه که حلوا یک دسر سنتی ایرانیه و اومدیم حالا خیلی تنوع رو بالا بردیم، الان فکر میکنم نزدیک به 40 مدل ما محصول داریم تولید میکنیم با تنوع طعم و میشه گفت حالا اینجور چیزا. چیزی بوده تقریبا فکر کنم 15 تا از این تنوع حلوا هستش و یه تعداد هم الان کاملا دسر، و بچه های آرندی ما همراه با حالا همسر من که در رأس این مجموعه هستش، کارهای مختلف و متنوعی رو شروع میکنن، تولید میکنن، میاد توی مجموعه تست میشه، چند روز فروش تستی میخوره، حالا اقبال مشتری ها سنجیده میشه، اگر مثلا مورد حالا رضایت همه قرار بگیره معمولا وارد سبد کالایمون میشه.
آیه حامدی فر، اون روز اولی که شروع کردید آیا فکرش رو میکردید به این جایگاهی که الان هستید، به این موقعیتی که الان دارید توی بازار و جایگاهی که الان حلوالند داره، اون روز اول فکرش رو میکردید به این جایگاه فعلی برسید؟
میتونم هم بگم بله هم میتونم بگم نه. شاید چنین جایگاهی رو اصلا ما نمیدیدیم، ولی از روز اول من هدفم این بود که میگفتم آقا ما یه مجموعه بزرگی میشیم، تعداد پرسنلمون زیاد میشه، مثلا اینجوری میشه، ولی همسر من تفکر متفاوت تری از من داشتش. ایشون همیشه میگفتش که ما یه مجموعه میشیم که هر کس میخواد پوز بده میاد از مجموعه ما خرید میکنه و با افتخار میره همه جا میگه که من از حلوالند خرید کرد. حالا این میشه گفتش که شاید آینه نگاهیه که ایشون داشتش، همیشه میگفت ما باید یه جوری باشیم که همه با افتخار اسممونو بیارن بگن ما از اینجا خرید میکنیم. میشه گفت این دیدگاه تقریبا توی ذهن ایشون خیلی خیلی پررنگتر از منم بودش.
مرسی مرسی. و آیه حامدی فر، توی این سالهایی که فعالیت داشتید و کار میکردید، اگه بخواید حالا دو تا خاطره، یک خاطره شیرین و یک خاطره تلخ یا سخت که خیلی پررنگ بوده براتون، اگه بخواید دو تا خاطره اگه توی ذهنتون هست برامون بگید، کدوم یکی از خاطرات رو برامون میفرمایید؟
به نظر من تلخترین اتفاقی که ما تو این چند سال دیدیم ماجرا کرونا بود. یه اتفاقی که انسان اصولا از چیز مجهول خوشش نمیاد، یعنی دوست داره جواب هر چیزی رو بدونه. روزی که کرونا اومد ما واقعا نمیدونستیم کی قراره این اتفاق به پایان برسه، و خب تمام اتفاقای حاشیه‌ای که اون زمان بود، من قشنگ یادمه از اواخر بهمن خیلی یا پول پرداخت کرده بودن که حلوا برای روز اول فروردین از ما تحویل بگیرن، یعنی یه تعداد خیلی زیادی ما پیش سفارش داشتیم اون سال، با اینکه سال اولمون هم بود. و من قشنگ یادمه روزی که 5 اسفند دیگه اعلام کردن که تعطیل همه جا و اینجوری، من قشنگ یادمه که همه زنگ می‌زدن سفارش‌ها رو کنسل می‌کردن و من میگفتم سقف کارت به کارتم پره، اگه اجازه بدید فردا پول شما رو برگردونم. یعنی در این حد میشه گفتش که خب برای یه کسب و کار خیلی تلخه. اینکه شما یه سفارش رو گرفتی، خیالت راحته که قراره این سفارش رو تحویل بدی، مجبور شی مبلغش رو برگردونی. و ما تقریبا فکر کنم 90-95% مشتریامون پولاشون رو پس گرفتن و دیگه اصلا هیچ حلوایی از ما نگرفتن. فکر کنم این اتفاق که اتفاق خیلی خیلی تلخی بود که برای ما افتاد. و اتفاق شیرینم من از نظر خودم تا به امروز تو حلوان افتتاح شعبه دولت برای من یک اتفاق خیلی خیلی شیرینی بود که خیلی برای خودمون خوب بود.
آیه حامدی فر، اما بریم سراغ سوالی که خیلی از دوستان در واقع مشتاق دونستن پاسخش هستند. اگه بخواید اون رمز موفقیت خودتون رو برای ما بگید، اون عامل یا عواملی که خیلی تاثیرگذار بوده در موفقیت شما، در رشد شما، در اینکه الان شما در این جایگاه هستید، به نظرتون اون مهمترین عامل یا عوامل موفقیتتون چیا بودن؟
من فکر میکنم ما پلی نداشتیم پشت سرمون که حتی بخوایم خرابش بکنیم. هیچ راه برگشتی نداشتیم. من به همسرم میگفتم ما یا باید این مسیر رو بریم یا مجبوریم که بریم، اصلا کار راه برگشتی دیگه نداریم. و انسان اگر روحیه شکست توش تقویت بشه، یه ذره برگردوندن این روحیه کار سختیه. و من میگفتم که ما اگر اینو دیگه شکست بخوریم، یعنی دیگه همیشه یک انسان شکست خورده ایم و قابلیت کار کردن رو شاید ما نداریم. خب از اون برم علاقه ای چون به کارمندی من نداشتم هیچ وقت. یعنی همیشه علاقه هم یک علاقه کارآفرینی، یک علاقه لیدر بودن توی وجودم بودش. خیلی این اتفاق برام سخت بود که برم چیز. من ماشین پدرم دستم بود، خودم که اصلا ماشین و اینا رو فروخته بودم. یادم میاد که یه سری از دوستان میگفتن که اون موقع مثلا اسنپ تازه گل کرده بود و همین رفتن راننده میشدن تو اسنپ و اینا. به من میگفتن که حالا فعلا که اینجوری شرایطت، برو تو اسنپ وایسا کار کن. گفتم اگر من برم اسنپ و اون درآمد لحظه‌ای مسافر کشی زیر دندونم بیاد، دیگه فکر احیا شدن خودم و کار تو در از کار ایجاد کار جدید تو من میمیره. به همون خاطر قشنگ یادم هیچ وقت حتی به خودم اجازه ندادم تو اون پلتفرم ثبت نام کنم تو اون لحظات. با اینکه خب میگم خیلی هزینه زیادی، خب هزینه خانواده، از اون طرف بدهی ها بود، سعی کردم خودم رو نگه دارم و بتونم دوباره خودم رو سرپا بکنم.
عالی عالی. پس آیه حامدی فر، به نظر میاد شما از همون اول که شروع کردید اهل ریسک کردن بودید، آدم ریسک پذیری بودید، یعنی خیلی دنبال اون منطقه آرامش و دنبال اون منطقه امن کارمندی و حالا درآمد ثابت و اینها نبودید. حالا البته دوست دارم بدونم که تا چه حد ریسک پذیر بودید، این میزانش چقدر بود، این رو احتمالا شما خیلی بهتر و دقیق‌تر میتونید بگید.
درسته. ببینید بحث این بود که خب طبیعتا ما چیزی نداشتیم دیگه تو اون مراحل که بخوایم مثلا به اسم ریسک رو شاید بذاریم. ما مجبور بودیم یه کاری ایجاد بکنیم و شاید یکی از دلایلی که من این سمت می اومدم یکیش این بود که من گفتم آقا مثلا من 500 میلیون تومان بدهکارم، من اصلا با استپ نمیتونم این بدهیه رو بدم، من باید یه کاری کنم که بتونم حتی بدهیامو پرداخت بکنم. میگم اون شکست توی اون کسب و کار یک محرکه بود برای من، این که میگفتم آقا من باید هر جوری که هست این بدهی ها رو پرداخت بکنم، باید از زیر دین مردم بیرون بیام. خب من کلی چک برگشتی دست مردم داشتم و فکر کنم کمتر از 2 سال از افتتاح حلوالن گذشته بود من همه چکا رو گرفتم، پاس کردم، همه بدهی ها رو دادم و اصلا حسابم رفع سوء اثر شد. و خب خیلی بر خودم خوشحال کننده بود چون خیلی شرایط تلخی بود و سعی میکردم که ازش سریع عبور بکنم. تو اون مرحله هم خدا کمک کرد و ازش خارج شدیم. ولی شاید در حال حاضر میزان ریسک پذیریم نسبت به اون زمان بسیار بسیار پایین تره. یعنی شاید دیگه یه مقدار جرأت هم نسبت به اون زمان کم شده.
آیه حامدی فر، با توجه به تجربه‌ای که الان دارید، خب الان دوستان زیادی دارن ما رو تماشا میکنن و این صحبت ها رو میشنون. اگه بخواید یکی دو تا نکته مهم، اساسی، خیلی مهم یا اصطلاحا بگیم میونبر به دوستانی که حالا الان میخوان بیان وارد فضای کسب و کار بشن یا حالا به ویژه در حوزه کاری شما، اگه بخواید یکی دو تا نکته اساسی که شما خودتون تجربه کردید و خیلی مهم بوده، خیلی نقش داشته، تاثیرگذار بوده، بخواید برای دوستان بفرمایید که حالا یه مقدار مسیرشون در واقع راحت‌تر بشه، سریع‌تر بشه، اون دو سه تا نکته اصلی و اساسی چیا هستن؟
من اعتقادم اینه که نوآوری یه نکته بسیار بسیار مهمیه و عدم تقلید. من اعتقادم اینه کسایی که تقلید میکنن نه اهل ریسکن و نه میتونن در کار ادامه بدن اون مسیر رو. ببینید، من یه مسیر رو دارم ادامه میدم چون کسی جلوم نیستش، هی مجبورم نوآوری بکنم و خب همیشه میتونم لیدر باشم، همیشه میتونم خودم نوآور باشم، همه هم به کارهای من نگاه بکنن. حالا فرض کنید که یه نفر از من بخواد تقلید بکنه، اون صبر میکنه من یه محصولی تولید کنم، یه کاری بکنم، تازه ببینه من چی کار میکنم، تا بیاد اینو به مرحله تولید برسونه شاید 2 ماه 3 ماه بگذره و دیگه اون برداشته رو نداره. هر کس هم که ببینتش میگه این تقلید داره میکنه از فلانی ها. هیچی از خودش به خودی خود نمیتونه کارو پیش ببره. از اون طرف هم خب نوآوری نداره دیگه. ببینید، ما نشستیم، ما یه تیم شاید 4-5 نفره فقط میشینن، هی میگن این کارو تولید بکنیم، اینجوری کنیم، اینجوری بسته‌بندی کنیم، اینجوری عرضه بکنیم. ولی مجموعه های تقلیدی من خیلی نمونه دیدم، چه توی صنعت خود ما، چه تو اصناف مختلفی که حالا میتونید پیش برید. تو هیچ کدومشون من یک آدم خیلی موفق، حالا میشه گفتش که شیش دونگی که بگن آقا فلانی اومده از اون تقلید کرد و ببینید چی کار کرد، من حداقل ندیدم. به نظرم نوآوری یک موضوع و اینکه متاسفانه اکثر آدم ها این بر نمیگرده فقط به کشور خود ما. من در حالا مثلا ماجرای خیلی از نفرات رو توی کشورهای مختلف هم میخونم، همه دنبال یک کار حاضرن. مثلا میگن آقا سوزن فروشی تو خیابون فلان خیلی جواب میده، یهو نگاه میکنیم این یه سیل عظیمی از نفرات ریختن اونجا دارن سوزن فروشی میکنن. خیلی برای من جالبه و خب طبیعتا تو کاری که یهو 50 نفر همزمان حمله میبرن خیلی اتفاق خاصی نمیافته. نیاز به فکر کردن داره، نیاز به یه مقدار نبوغ داره و ریسک پذیریه. به نظر من این ریسک زمانیه بیشتر، یعنی ما باید صبر کنیم. کسب و کار اینجوری نیستش که شما امروز یه کاری رو شروع بکنی 6 ماه بعد دیگه از کنارش 2 تا لامبورگینی برای شما در بیاد. اصلا چنین چیزی وجود نداره، مخصوصا حالا تو کشور پر ریسک ما که یهو مثلا یه مواد اولیه به صورت عجیب غریبی تو 1 سال میبینید 4 برابر شده و شما به هیچ عنوان اون محصول رو 4 برابر نمیتونید بکنید توی 1 سال. اینا همش اتفاقاتیه که من فکر میکنم اگر کسی بهش فکر بکنه قطعا موفق میشه. کشوری داریم که بسیار بسیار ضعف داره تو خیلی از حوزه ها که اگر بخوان واقعا واردش بشن و کار انجام بدن قطعا به موفقیت میرسن.
آیه حامدی فر، فرض کنید در واقع یه ماشین زمانی هست میتونه شما رو برگردونه به دوران گذشته، مثلا به ابتدای راه اندازی حلوالند یا قبل از اون زمانی که کلا کار کردن رو شروع کردید. اگه قرار باشه برگردید به گذشته با تجربه‌ای که الان دارید، چه توصیه هایی، چه نکاتی به خودتون، به آقای محمود حامدی فر مثلا 18 ساله یا 20 ساله میکنید که این مسیری که اومدید حالا یه مقدار در واقع راحت تر با چالش کمتری بخواید طی بکنید؟ توصیه هایی که اگه برگردید به گذشته به خودتون میکنید چیا هستن؟
ببینید، یه موضوع اصلی که حالا نظر من هست اینه که ما نمیتونیم برگردیم به 15 سال پیش و من فکر کنم چند بارم توی صحبتام تاکید کردم شاید دلیل سفت وایسادن توی این مجموعه جبران اشتباهات گذشته بوده. اگر اشتباه گذشته ای نبود اصلا نیاز به جبرانه هم نبود، شاید اصلا من وارد این خط کاریه هیچ وقت نمی شدم. یعنی شاید اگر من 15 سال پیش مثلا کار چاپم رو خیلی خوب پیش می رفتم، شاید الان یک واسطه خیلی معمولی توی یه بازار چاپی بودم که حالا 4 تا کارم با مثلا ارتباط و اطلاعات و با این صحبت کن می رسیدم بهش، ولی قطعا به این شاید به این کار نمی رسید و به این کار منجر نمی شدش. من فکر می کنم ما یک بار زندگی می کنیم و هر اتفاقی هم می افته یک اتفاق میمون و مبارکه. خیلی نمیشه برگشت به عقب. ما 15 سال پیش اصلا اینستاگرامی وجود نداشته. من خیلی به این موضوع فکر کردم، من میگم شاید اگر دو سال زودتر حلوالند رو میزدم شکست میخوردم، شاید اصلا ابزار فروشش رو نداشتم. وجود اینستاگرام، همه گیر بودنش توی اون مقطع و اون لحظه من رو موفق کرد. شاید حتی یک سال دیرترم من شروع میکردم موفق نمیشدم. فکر کنم اون اتفاق دقیقا در لحظه درست خودش افتاده و شاید حتی یه سری کارهای قبلی که ما انجام دادیم هم همینه. یعنی شاید اگر یک سال من زودتر اون فروشگاه رو میزدم مثلا موفق میشدم، شاید یه اتفاق دیگه ای میافتاد. فکر میکنم اون اتفاق در زمان درستش افتاده. قطعا تا دلتون بخواد خود من اقرار کردم، گفتم آقا مثلا گرفتن اون فروشگاه با اون شرایط خیلی متفاوته. من یک چیزی رو، یه نمیدونم حدیث بود چیزی بود، حالا دقیقا یادم نمیاد، میگفت خدا انسان رو امتحان میکنه از اون جایی که انسان توش مدعیه. و من شخصا خودم خیلی آدم مدعی بودم در اون سالها در حوزه حساب و کتاب. من میگفتم آقا شما بیا من هر چیزی رو واسط حساب میکنم بهت میگم، خاطر علاقه خیلی زیادم من به ریاضی هر چیزی رو محاسبه میکردم، میگفتم یا آقا اینقدر سود داره، اینقدر هزینه کارگری میبره، اینقدر هزینه اجاره میبره فلان. احساس میکنم تو اون لحظه خدا میخواست به من بفهمونه که تو فکر میکنی آدم حسابگری هستی، اگر من بخوام تمام این حساب کتابا رو تو نمیبینی. و این اتفاق بر من افتاد. یعنی من فکر میکنم شاید خیلی بی حساب و کتاب یه کاری رو انجام دادم که توش شکست خوردم.
آیه حامدی فر، از الان خودتون برامون بفرمایید، آیا الان اون احساس رضایت رو دارید و اینکه خب الان دیگه مجموعه حلوالند خدا رو شکر به این جایگاه، به این موقعیت رسیده، کلی همکار، کلی پرسنل دارید، آیا روزی چند ساعت کار میکنید؟ آیا شدت کار، فشار کاری مثل حالا اون روزهای اولیه هست، مثل چند سال پیش هست، یا اینکه حالا چه تغییراتی کرده؟ از الان خودتون شرایط و در واقع اوضاعی که هستش برامون بفرمایید.
ببینید شدت کاری میشه گفتش که کار ما متفاوت شده. توی یک دوره ما فکر میکنم روزانه بیش از 15 ساعت کار میکردیم و کار کاملا کار یدی بود و خب همه کارا توسط خود ما انجام میشد دیگه. از مرحله اول خریدش بود تا لحظه‌ای که حتی خیلی از سفارشات رو من به خاطر اینکه حالا میترسیدم پیکا خراب کنن، بعد چک ببرن و اینا، پلتفرم خیلی استانداردی هم نداشتیم برای ارسال کالا غیر از موتور، که محصول ما یه ذره رو موتور مثلا تو اون شرایط با اون بسته‌بندی که اون زمان داشتیم خراب میشد، من خودم میبردم به مشتریام تحویل میدادم. یعنی همه این چرخه خود ما دو نفر بودیم، خیلی درگیر کار بودیم. هنوز فکر میکنم 5 تا 6 تا کارمند داشتیم، همینجوری باز داشتیم با همین روال پیش میرفتیم. قشنگ یادمه که یه روز همسرمو هشتم، گفتم ببین اگر ما قرار باشه همینجوری کار بکنیم دیگه پیشرفت نمیکنیم. میگفت نه، اگه ما بسپوریم مثلا شاید خوب انجام نشه کاره، مثلا این اتفاقی بیفته. میگفتم به هر حال ما باید تایم آزاد داشته باشیم، ما باید بچه هایی کار میکنن یه گوشه بشینیم اینا رو نگاه کنیم، ضعف های کار رو ببینیم، بتونیم ایده بدیم. حالا کسی که کاملا وسط کاره، وسط میدونه، اصلا نمیتونه ایده جدید بده. من فکر کنم از اون لحظه ای که ما از اون کار یدیه یک مقداری کشیدیم عقب، بیشتر خودمون توی قسمت نظارت و بیشتر سعی کردیم، حالا همسر منم هم بحث آرندی مجموعه که کاملا اومد توی بحث ایده پردازی، من همیشه بهشون میگم که یه زمانی ما یه ایده هایی به ذهنمون میزد، میگفتیم فلان محصول رو تولید کنیم، ولی چون همه کارش رو خودمون باید انجام میدادیم و کامل دست خودمون، میگفتیم دیگه کشششو نداریم، اصلا نمیتونیم اضافه کنیم. ولی الان نه، الان ایده به ذهنمون میاد، میگم خب اشکال نداره، اگر این ایده مثلا دو نفر نیاز به نیروی انسانی بیشتری داره، ما دو نفر بیشتر استخدام میکنیم، این کار رو پیش میبریم. ولی قبلش ذهن ما به این بود که ما باید خودمون این کار رو انجام بدیم. خب الان 16 ساعت داریم کار میکنیم دیگه، بیشتر از این نمیشه اصلا. به خاطر همون نمیومدیم وارد چالش های جدید بشیم. این اتفاقه فکر میکنم باعث شد که ما یه ذره از این حالت خارج شدیم و تونستیم که کار رو یه مقدار بهتر پیش ببریم.
آیه حامدی فر، از گفتگویی که ما با هم داشتیم من چند تا واژه انتخاب کردم، چند تا لغت، دوست دارم اینها رو یکی یکی نام ببرم و شما اولین در واقع حالا جمله یا اولین توصیف یا اولین واژه‌ای که نسبت به این کلمات به ذهنتون رسید رو برای ما و دوستان بفرمایید.
بزرگ باید داخل.
اگه موافق باشید واژه اول شراکت.
کاری مجهول در ایران به نظر من، یه ذره کماکان توضیحی که دادم فکر میکنم یه توضیح کاملی بود از دیدگاه خودم.
واژه دوم پول.
پول یک محرک فکر میکنم، یه چیز بسیار ارزشمند و مقدس از نظر خود من.
شکست.
با اینکه تکراریه میشه گفتش که راهی برای رسیدن به پیروزی.
ایران
کشوری با امکانات زیاد، مدیریت بسیار ضعیف. همه جا اینو گفتم. فرزندم.
و واژه آخر همسر.
بهترین شریک.
مرسی مرسی، عالی آیه حامدی فر عزیز. من تقریبا تمام سوالاتی که داشتم رو پرسیدم و حالا اگه صحبتی هست، نکته‌ای هست که توی سوالات ما نبود یا می‌خواید بی‌واسطه با مخاطبین ما مطرح بفرمایید، ما خدمتتون هستیم.
تشکر می‌کنم بابت این حالا مصاحبه خیلی پربار. امیدوارم که نکاتی گفتم بر اصل میشه گفت که مخاطبینتون بپسندن و بتونن ازش استفاده بکنن.
مرسی مرسی از شما آقای حامدی فر عزیز. من باز هم تشکر میکنم از شما که دعوت ما رو پذیرفتی و امروز در قسمت 43 پادکست کاربلد در خدمت شما بودیم. همینطور تشکر میکنم از دوستان و همراهان عزیز پادکست کاربلد که تا این لحظه همراه ما بودن و بیننده و شنونده ما. امیدوارم که از این گفتگو لذت برده باشید و مثل همیشه بازخوردها و فیدبک های خودتون رو به ما منتقل کنید. تا برنامه آینده همه شما دوستان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.